من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أوصاف در واقع انفسیه که در وجود افراد شکل میگیره و جنبی اکتسابی داره مورد بحث قرار گرفت. آخرین اونها علم بود. بعضی دیگر از مواصفات و خصائص رو برای قاضی میتوان مطرح کرد که کمتر مورد توجه و بحث قرار میگیره، از جمله این که قاضی به نظر میرسه که باید از یک خصائص روحی والایی برخوردار باشه. کسی که عهده‌دار شأن قضا میشه و منصب بسیار خطیر از آن که بناست در مسائل حاد و خاص و مهم میمانند امر نفوس، اعراض، اموال، حقوق و تمامیت جسم و جباره صاحب اختیار باشه و نزاع‌ها و مخاصمات سنگینی گاه واقع میشه، در یک واقعه ممکنه چندی نفر به قتل رسیده باشن، ممکنه یک آدم مهمی احیانا به قتل رسیده باشه، یا در یک نزاعات افرادی وارد باشن که آدم های شرور و خطرناکی باشن، کسانی طرف نزاع باشند و خصومت که صاحب ثروتن، صاحب قدرتن و صاحب نفوذن. به جهت اینکه اینجور مسائل هست، ما یک سلسله اوصاف روحی هم به نظرمون میرسه باید در قاضی باشه که قاضی واجد اونها باشه تا در یه همچین ظروف و شرایطی بتونه درستی حکم کنه، جرأت کنه حکم کنه، با قوت حکم کنه. این است که یه محوری رو به عنوان فی اعتبار امتلاک القاضی للخصائص الروحیت العالیت لازمت لتنفیذ شؤون القضائیه. معمولا که من بر نخوردم اصولا که کسی به این حیث توجه کنه. قاضی که ترسو هست مشکلش کمتر از احیانا کسی نیست که قضاوت بلد نیست. قاضی که عزت نفس ندارد مشکلش کم از کسی نیست که مثلا فاقد عدالته. وقتی عزت نفس نداره و راحت تحقیر میشه، راحت تطمیع میشه، راحت میترسه، جرأت نمیکنه حکم کنه، این لطمه به فرایند دادرسی خواهد زد. لذا به نظر میشه بعد یه سلسله از اوصاف روحی رو هم شرح کرد. حالا من استقراءً به بعضی از موارد اشاره میکنم و ثبت کردم، ولی اگر مجالی باشه میشه نشست و اون اوصافی رو که از این جنس هند، از نوع اوصاف روحی هند، احوال و حالات روحی افراد هند، که مؤثرن در انجام وظیفه قاضی. اینها رو میشه هم استقصا کرد هم بسا طبقه بندی کرد، گفت چند قسم است اینها و تقسیمش هم گاهی یه بار ذاتی میشه تقسیم کرد که خود اینها، خود این اوصاف خود به خود به ذاتها چه کم قسمن، یه بار به اعتبار احیانا اهمیت اینها، به طوری که بعضی از اینها رو ما به عنوان صفات و شروط وجودی تلقی کنیم، بعضی رو به عنوان شروط احیانا کمالی تلقی کنیم، بعضی رو واجب بدونیم، بعضی رو مستحب بدونیم. مثلا این است که میشه حتی اینها رو هم استقراء و استقصاء کرد هم طبقه بندی کرد به لحاظ اهمیت که بعضی وجودی هم بعضی کمالی، هم دسته بندی کرد به لحاظ سنخه، اینکه گونه شناسی کرد و گفت که یه دسته این جورن یه دسته آن جورن، هم به صورت طولی به حیث کیفی میشه طبقه بندی کرد به لحاظ اهمیت، هم به لحاظ به صورت عرضی میشه دسته بندی کرد از نظر سنخه این احوال و اوصاف و شرایط. و اینها احتیاج به بحث داره و جا داره. من هر از چندی یادآوری میکنم یا چه برای مجموع خواهد شد. مثلا یه همچین موضوعی رو یه کسی به عنوان موضوع رساله خودش بگذاره، بره فحص کنه، با توجه این که پرداخته نشده، آرائی نیست، منابع منسجمی جایی فراهم نیست و چارچوب نظری احیانا نداره، اینا رو انسان ببینه و یه رساله تدوین کنه. اینها جای همچین بحثایی رو داره. ادله ممکنه برای بعضی از اینا ادله خاص نداشته باشن، به اینی که گفته شه مثلا قاضی باید شجاع باشد، قاضی باید دارای عزت نفس باشه، قاضی باید مثلا از صلابت و قوت برخوردار باشه، قاضی باید، البته در مسئله استقلال حیادت ما قبلا بحث کردیم، جزء شروط قضا گفتیم، اما خود فرد یه وقت میگیم حیادیت به اعتبار دخالت، عدم دخالت مثلا قوای دیگه در کار قضا، یه وقت میگه خیر خود این قاضی روحیه استقلالی داشته باشه. بعضی آدم ها هستن خودشون میخوان، خودشون میخوان باشن، میخوان قضاوت کنن، نظر بدن، موضع بگیرن، خودشونن، تحت تاثیر این و اون نیستن، تاثیر این و اون نباید باشه. ممکنه ما ادله خاص کم پیدا کنیم و شاید به جای این که بحثم نشده و اینجور مطالب و مباحث بحث نمیشم، سر شاید این باشد که ادله خاص کم داریم یا نداریم در بعضی از موارد و لذا ورود نکردن. ولی خب این که ما ادله خاص نداشته باشیم از اهمیت مطلب نمیکاهد، چون ما اگر جای ادله خاص داشتیم که خب بهش تمسک میکنیم، ولی عمومات که میتونه ما کمک کنه ما از عمومات استفاده میکنیم. اگر احیانا دلیل نقلی نداشتیم، دلیل سمعی نداشتیم، از ادله عقلی استفاده میکنیم. بله بله استدلال عقلی میکنیم اونطوره. بله بله.
اگر منطقه سطحی در صدور حکم عادلانه تأثیر نداشته باشه و در صدور حکم اجتهادیش تأثیر نداشته باشه، چه لزوم داره ما قائل بشیم؟ حالا داره که اون عادل نیست دیگه. ما عدالت رو باید یه جور تعریف کنیم که بگیم این در حکم الله هیچ مثلا تأثیری متأثر نشه از چیزی، یا درونی یا آفاقی یا از دیگران. این یعنی
قلمو
بحث نکردن
اعتمالا
مخالفی نیازی نبود. عادل باشه.
خب عدالت یک به اصطلاح وصف متعالی در وجود آدم، یه ملکه است یا یه التزامه که انسان ملتزم است که معاصی رو مرتکب نشه، سوائر رو تکرار نکنه. این خود یک وصف معینی است، تعریف داره. اما اینکه مثلا شجاع نباشه از روحی، این مسئله عدالت اکتسابیه. اما این کسی که شجاع نیست، اصلا خودش نمیدونه که، نه اینکه از سر فسق غلط قضاوت میکنه، نه اصلا چون شجاع نیست جرأت نمیکنه، پیش خودش توجیه هم میکنه، میگه آخه من الان یه همچین حکم میکنم مثلا محله به هم میریزه، نمیدونم کشور آسیب میبینه، چون این چنان میشه. این که شما ملاحظه میکنید یهو در تاریخ ما یه امام میدرخشه، امام با همقران و همالان خودش به لحاظ عدالت و تقوا تفاوت ممکن نداشته باشه، اما شجاعت امام سبب شد که یه همچین کار بزرگی بکنه که همون موقع غالب فقها و مراجع یا میگفتن آقا مسائل شرعی داره، آقا این قطره خون از بینی کسی بیاد کی جوابگوه، یا اینکه میگفتن نه نه آخه تعریف داره اونو، اصطلاح دیگه نه آخه اون میگه من به منزله دارم حکم میکنم، وقتی شجاع نیست توجیه داره، چون جرأت نمیکنه. یا بعضی از اینا ناخودآگاه اثر، ناخودآگاهه اثر میگذاره بیان که خود فرد متوجه شه که متأثر از چه وضعیتی است. لازم مخصوصا مسائل روحی و روانی آشکار نیست که در موردها بگیم ببین این ترسو بود این حکم کرد، اگه شجاع داشت اونجور حکم کرد، اینطوری نیست. به هر حال گاهی در پشت بعضی اوصاف مثبت و ارزشی هم پنهان میشه این حالات روحی، همین که شروع فرمودم، مثلا به جای اینکه بگیم من میترسم میگه من شرعاً احتیاط میکنم، مشتبه هست، شبهه حرمت داره، از اینجور. یعنی خودشم ممکن متوجه نشه، این است که نه این یه مقوله دیگه ایه، من حال مستعاشو بخونم اینجوری نوشتیم. ببینید یه آدمایی هستن دهنبینن، عدم استقلال به این معنا گفتم دو جوره دیگه، یادیت رو قبلا بحث کردیم، اینکه قوه قضاییه و قاضی باید مستقل بشه، دیگری نباید تو حکم دخالت کنه. این یادتی که اینجا داریم میگیم یعنی اینکه شخصیت مستقلیه، دهنبین نیست، خودش صاحب فکره، صاحب دیده، صاحب عزم. بعضی آدم ها اینجوری هستند، دوروری ها ادارشون میکنن. یکی از آفاتی که متاسفانه ما در میان بعضی از حتی بزرگانمون ممکن داشته باشیم، در بیوت بعضی از بزرگان یه وقتایی ممکن وجود داشته باشه، همین است که اینا گاهی تحت تاثیر اطرافیان هستند، تحت تاثیر آزاده است، تحت تاثیر دفترشه، تحت تاثیر بعض شاگرداشه، تحت تاثیر منصوبینشه. حتی اینطوریه، ما گاهی بر میخوریم به کسانی که گاهی وقتی حرف میزنن توی جلسه‌ای، در یه جمعی، در یک دیداری، من خودم موارد یادم الان که دارم میگم، میدم هی نگاه میکنم این آزاده نگاهش چیز، میخواست یه چیز بگه به اون نگاه میکرد بینیم بگه نگه. خب این عدم استقلال روحیه، این غیر از اون حیادیت قضاست، خود قضا باید مستقل باشه، این از اون روان آدمی سرچشمه میگیره، چون معلوم میشه که آقا یه چیزی میگه بعدا بچه ها میگن نه چرا یه همچی حرفی زدی، مثلا چنین چنان. مورد دقیقا یادمه از کسانی که حضرت الان رحمت خدا رفته رضوان الله تعالی علیه، ولی هی میخواست یه چیزی بگه، هی به قول معروف منومن میکرد، بعد دیگه سریع گفت نمیدونم بگم نگم، چون آزادم اونجا نشسته بود، هی زیر چشمی نگاه میکرد میگوریم بگم نگم، کاملا پیدا بود که داره مراعات آزاده رو میکنه. خب اینجور جهات جهات روحیه، واقعا هم ممکنه نشه گفت که به عدالت لطمه میزنه، به تقوای فرد لطمه میزنه، دست خودش نیست اصلا، جهات روحی داره. والا اینجوری نوشتیم و من الحق الحقیق به تصدیق فی هذا المضمار، در این اعتبار امتلاک الغازی للخصائص الروحیه العالیه، انه ينبغي ان يمتلك القاضي بعض الخصائل والاحوال الروحيه العاليه اللازمه لتنفيذ الشؤون القضائيه، فبعضها يعد من الشرائط الكماليه وبعضها الاخرى اخر يعتبر من المواصفات الوجوديه. بعضی ممکنه کمالی هم باشه، خوبه که، حالا من نمیخوام بگم شجاعت که تلفظ صحیحش شجاعته، شجاعت احیانا مثلا بگیم از شروط وجودیه، اگه شجاع نبود پس نباید قاضی شه، نمیخوام اینو بگم، شاید بگیم وصف کماله، بعضی از اینا نخیر وصف کمال نیست، وصف وجوده، اگر فاقد بود مثلا هم مثلا استقلال روحی کسی نداشته باشه مرتب دهنبینه هی تتصیر این تتصیر اون، این اصلا باید گفت شرط وجودیه، کسی که فاقد استقلال روحی است، خودش عزم و اراده مستقل نداره، اینجور کسی اصلا صلاحیت قضا نداره. لذا بعضی از اینها واقعا از شرایط کماله، بعضی از اینها از شرایط وجودیه در واقع. فمن اهمها الاعتزاز به نفس و سماحه، عزت نفس داشته باشه، آدمی که متملق چاپلوس خودشو کوچک میکنه پیش این و اون و راحت میشه روش تأثیر گذاشت با کمترین، یا در مقابل دیگران خودشو میبازه، اینجور کسی واقعا بخواد قضاوت کن، حالا یه آدم به قول معروف کله گنده‌ای، ثروتمندی، متمکنی، قدرتمندی، طرف دعوا باشه بیاد، خب یه همچه کسی اون که نتونه واقعا قضاوت درست انجام بده، نتونه، نه اینکه نخواد، نمیتوانه، در عدالت باید بخواهد، در اوصافی مانند عدالت اینجا ممکنه میخواد ولی یا اصلا توجه نداره، روحش روحیاتش همینطوری. حالا اون که شیوه کشف این روحیات یه بحث دیگه یه کار اجراییه، الان خب شیوه های خیلی دقیقی هست به اصطلاح تحلیل شخصیت میکنن در مصاحبه ها و روش های روانشناختی از کاملا اینا رو میشناسن، بعدم خیلی از افراد همینطوری هم میشه شناختشون. بله 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 میتونن، یعنی روش داره اینا قابل کشفه به هر حال. و به هم و من اهم بها الاعتزاز به نفس و سماحه و کونه من البیوتات الصالحه، که هست امیر به مالک داره توصیه میکنه که دوروریات از اینا انتخاب کن، و الاستغناء و القناعه و الثقه بالذات، اعتماد به نفس داشته باشه، و الشجاعه و الحمه و الحمیه، قاضی باید غیور باشه، قاضی بی غیرت، قاضی بی حال، بی رمق، بی تفاوت نمیتونه قضاوت کنه، باید داره حمیت و غیرت باشه، و العزم و قوت الاراده و الحیاده و الاستقامه و الصلابه و الصرامه و سائر الاحوال الروحیه المناسبه للشؤون و وظائف هذا المنصب الخطير. حالا ممکنه عرض کردم برای یکی یکی اینها بخوام استدلال کنیم و میسر نباشه، نتونیم دلیل خاص بیاریم، اما میشه استدلال عقلی کرد راجع به تعدادی از اینا، مخصوصا حالا چه از اون دسته که جزء صفات وجودی به حساب بیاد استدلال کنیم که آقا وقتی فاقد باشه کسی نمیتونه قضاوت کنه، پس باید که واجد باشه. اونی که جنبه کمالی داره گفته میشه آقا کسی که داره این وصفه، اون که نداره چقدر با هم تفاوت میکنن، این خیلی بهتر میتونه قضاوت کنه. قهران میشه به نحوی دستبندی کرد، وقت بعد گفت آقا اینی که فاقدش قادر نیست درست قضاوت کنه، این رو باید شرط وجودی تلقی کرد، و به هر حال اوصافی که در روایات یا احیانا در آیات آمده خصوصیت نداره، میشه تنقیه منات کرد و اینها رو هم در کنار اونها قرار داد احیانا، یا به عمومات پیش تمسک کرد. فإن فاقد الخصائص المذكورة يحتمل أن لا يقدر على الحكم من موضع القدرة والقاطعية قبل التهديد أعينا. قاضي تهديد مش خیلی از مواقع قضات رو تهدید میکنن، کم پیش نمیاد، خیلی پیش میاد که متخاصمین معمولا قضات رو تهدید میکنن. اگه آدم شجاعی نباشه با از تهدید از راحت به صلاح کوتاه میاد و حکم خوبی و حکم درخوری فراخوری صادر میکنه. ممکنه یقع فی مظان طمع و رشوه، ممکنه که در مظان طمع و رشوه قرار بگیره. یک کسی که به هر حال آدم دارای عزت و نفس نیست، مناعت طبع نیست، یه همچین کسی خیلی راحت باشه رشوه با تطمیع در قبال تطمیع شکست میخوره این روحیات اگه نباشه. او یقع فی الرعب والخوف انما کان طرف المخاصمه من اصحاب القدره والثروه، او یقع فی التردد والتشویش امام الحوادث الموحشه والنزاعات الداهشه. یه وقت قاضی تهوای سنگینی خیلی به هر حال شرارت هایی شده، نزاعات دست جمعی خیلی وسیعی، این گاهی مردد میشه، تردید میکنه، باید عزم داشته باشه، ذهن قوی داشته باشه. فلا یستطیع علی الحکم المناسب الجدیر. خب این به یه معنا میشه گفت که این همون استدلال عقلی است دیگه. عقل میگه آقا با توجه به این اوضاع و شرایط و اوصاف قهران باید یه قاضی همچین جهاتی رو دارا باشه. در این حال هم به بعضی آیات، به بعضی روایات به صورت عمومات میشه تمسک کرد. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا. این اون یکی نکوهش کنی که تهدید کنه از عدالت دست بر ندارید. اگه شجاع بود هرگز کوتاه نمیاد و نمیترسه، با قاطعیت عمل میکنه. یا دلوه و اقرب التقوا. یا بیانات که ما از حضرات معصوم علیه السلام داریم، از امام صادق، از امیرالمومنین سلام عبارت معروف که ثم الصق بذوی المروءات والاحساب، حتی حضرت میگه که برو یارانتو از اون خانواده هایی که دارای مروتن، مردانگی و روحیه قوی دارن، دارای مروتن، دارای حیثیت اجتماعی هن، دارای حسب هن. حسب، حسب به نسب درسته و حسب در واقع غیر از حسب، غالبا میگن حسب، حسب الامر، حسب الامر غیر از حسب الامر. حسب، حسب نسب تقریبا معادل همه، حسبو و حسبه داریم. خب ممکنه که یعنی معنیش میشه که اگر تو این صاحب اگر بترسه، بله دیگه بترسه، یه وقت آگاهانه یا ناآگاهانه عدالت زیر پا میذاره، بله دیگه. نه ممکنه عادل باشه، تعریف تعریفی که برای عدالت هست درش محققه، اما شجاعت که نبود این آفت عدالت رو بدون که خودش حتی متوجهش ممکنه به صلاح زائل کنه، اینه در عمل بی اثر کنه، در عمل بی اثر کنه. و اهل البیوتات الصالحه و السوابق الحسنه، یعنی این که میگن آقا سوء پیشینی بیار، این یا سوء پیشینی بیار، این در واقع روایت داره میگه سوء پیشینی نداشته باشه. این اهل البیوتات الصالحه و السوابق الحسنه، منم یه سوء پیشینی باید بگن سوابق حسنه بیار، این تعبیر امام امیرالمومنین درسته. ثم اهل النجده و الشجاعه و السخاء و السماح، بزرگوار باشه قاضی، باید آدم خیلی با شخصیتی باشه. فانهم جماع من الكرم، در خطبه، در نامه 53 و نامه خطاب به مالک اشتر. باز دوباره در بیان دیگری حضرت بفرماد که لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع اهل مصانعه و زبون بازی و مداهنه نباید باشه. کسی که اهل مصانعه باشه و بازی زبانی، این آدم نمیتونه امر خدا رو اقامه کنه. ولا یبارع ولا یتبع المقامع، کسی که اهل مزارعه و مدارا باشه، اهل مصانعه باشه و بخواد کارا رو یه جوری راستوریسیش کنه، نمیخواد حقیقت رو احراز کنه، به حق قضاوت کنه، میخواد یه جوری با تعبیر عامیانش ماسمالی کنه قضیه رو. اینجور کسی به درد یا اهل لا یوارع، اهل مزارعه باشه، اهل تزلل باشه، آدم طبع خاری داشته باشه، عزت نفس نداشته باشه، اینا نمیتونه. لا یقیم امر الله، خب این معنیش این است که پس این قاضی نباید اینجور باشه. یا باز در تعبیر دیگریشون دارن از تعمیس هم باره، قدر رجل علا قدر حمته و صدقه علا قدر مروته و شجاعته علا قدر انفته. اصلا شجاعت با غیرت در پیونده، چقدر غیور اونقدر شجاعه، آدم غیور شجاعه نترسه. باز دوباره تعبیر دیگری دارند که علا قدر الحمیت تکون شجاعه، همین معنا، به اندازه غیرت شجاعت آدم داره. آدمی که غیرت داره نترسه، غیرت داره نترسه و کوتاه نمیاد. لو، باز تعبیر دیگر حضرت، لو تمیزت الاشیاء لکان صدق مع شجاعه، شجاعت بود صدقم هست، صداقتم هست. آدم ترسو دروغ میگه، آدم ترسو توجیه میکنه. و کان الجبن مع الکذب، ترس با دروغ در پیوندن، آدم ترسو راحت دروغ میگه. باز تعبیر دیگرشون است که معروف است، فی تقلب الاحوال علم جواهر و رجال، یا آدم در یه پرونده سنگین نزاعی که بسیار تهدیدات پشتش از دعوای پشتشه، این آدم اگر این اینجا هست که شناخته میشه، ولی ایامو توضح لک السرائر الکامنه، اون باطنهای پنهان رو این حوادث ایامی که آشکار میکنه نشون میده که این فرد، این مرد چند مرده حلاجه. باز در تعبیر دیگری، جبلت الشجاعه علی ثلاث طبایع لکل واحدت منهن فضیلت لیست للاخرى، السخاء بالنفس والانف من الذل و طلب الذکر، فإن تکاملت فی الشجاع کان البطل الذي لا یقام لسبیله والموصوم بالاقدام فی اسره، فإن تفاضلت فیه بعضها علی بعض کانت شجاعته فی ذلک الذي تفاضلت فیه اکثر و اشد اقداما. بر حال کسی اگر به اصطلاح از این سه وصف همه رو یک جا و برابر جمع کرد، این میشه پهلوان، این میشه بطل، قهرمان میشه. اگر یکی از این اوصاف سگانه بر بقیه ترجیح بده، در اون جهت به اصطلاح میشه شجاعت حد اکثری خواهد داشت. بر حال اوصاف روحی عمدتا در حوزه جرأت و شجاعت و اینها ما گاهی به مزاح میگیم که الجرأت لکل امر مشکل. بر حال مدیر قدرتمند با جرأت شجاع، مدیره، مشکلات رو حل میکنه. بعضی مدیرای ما بعضیشون اینجوریان که یه کوچکترین مشکلی که رو روشه وامیده، میترسه، عقب نشینی میکنه، مماشات میکنه، کوتاه میاد، مشکلات درست میشه. لا بعث بالکفایه بالتمسک بمثل ما مر. خب حالا از این توجیهات عقلی که اول از کردیم و این روایات که در مجموع خوندیم و امثال این روایات هم زیاده میشه، اینا رو اگر ما دستبندی بکنیم و همطور طبقه بندی بکنیم این اوصاف روحی که از شد، اون موقع به تناسب هر کدوم میشه بعضی روایات رو زیل اونها قرار داد. ممکنه بگه آقا شما یه ده دوازده تا روایت خوندید و اینا نه سند رو بررسی میکنید نه دلالتش رو دقیق بررسی میکنید. عرض ما این است که مجموعه وقتی ده 15 تا 20 تا روایت رو راجع به امری کنار هم قرار میدیم، این زن متخائم به علم، متعاخم به علم ایجاد میکنه، زن دیوار به دیوار علمه، علم نیست، اما ظن قویه، ظن نیست که نمیشه ازش گذشت. طرف مقابلش دون ظنه. اگر ما بناشه یا شک، دو طرف 50-50، دو طرف مساوی. اما وقتی ظن متعاخم به علم به وجود میاد، ظن چسبیده به علم و دیوار به دیوار علم، شما باشید و یه همچی ظنی، آیا این طرف رو رها میکنید اون سمت مقابل ظن رو میگیرید؟ قطعا این طرف رو، طرف ظن متعاخم رو میگیرید. میشه گفت عقلن یا عقلائین چون این ظنی حجته، شارع هم این چون این ظنی رو حجت میدونه. بحثی که مرحوم شیخ بیشتر این ظن متعاخم رو مطرح فرموده و واقعا قابل اعتناس، ظن متعاخم به علم قابل اعتناس. تراکم ظنون، درست هر کدوم از اینا یک ظنی رو، یک الغایی رو میکنن، اما وقتی مجموعه 10-15-20-30 روایت، بعضی از این روایات رو اگه بگردیم گاهی اون یه جلد میشه تدوین کرد. و بعضی از دوستانی داریم که در روایات کار میکنن، شما هم میشنسید بالا ذکر خیر ازش بکنیم و دعاشان برش بکنیم، آقای برازش طلبه هم نیست، ولی خب یه عمری خدا بهش توفیق داده 40 سال در روایات کار میکنه که بعضی از کارش اینجا هم هست. مثلا معجم برای بهار نوشته 30 جلد، برای کتب عربی نوشته نمیدونم. یکی از کارهایی که چندین سال 30-40 سال مشغوله، تنظیم جامع الاحادیث، کل احادیث مطبوع رو از کل منابع، منابع روایی، تفسیری، تاریخی، اخلاقی، عرفانی، همه رو گشته، اینا رو طبقه بندی کرد و یه مجموعه بسیار بزرگی میشه. وقت بعضی از موضوعات رو که شما ممکن تصور کنید 10 تا روایت راجبش داریم، ایشون وقتی فحص کرده یه مرتبه یه جلد 200-300-400-500 صفحه راجب همون مطلب، همون موضوع از روایت جمع کرد. این روایت هم اینطوریه، اگه ما مراجعه کنیم بسا بتوانیم، یعنی مجالی باشد و فحص انسان بکنیم، این اوصاف دستبندی بشه، بعد بریم سراغ هر وصفی روایات رو در بیاریم و همچنین آیاتش رو. کلی پشوانه قرآنی و روایی پیدا میکنی این اوصاف. در نتیجه با اطمینان میشه گفت که حتما باید شرط امتلاک اوصاف روحی رو داشت در قاضی، منتها بعضیش رو هم توی که از شد باید شروط وجودی تلقی کرد. اونهایی که با فقد اون قضا آسیب میبینه، خدشین وارد میشه بر حکم، با باقی رو به مسابه شروط کمالی تلقی کرد، اونجایی که واجدش بهتر از فاقد میتونه حکم کنه. به این ترتیب در واقع این محور رو به اصطلاح بحث کرد. ما جلسه بعد انشاءالله راجع به خصائل اخلاقی بحث میکنیم. مختصری اخلاق رو بحث کردن آقایون، گاهی هم اخلاق رو با آداب خلط کردن که آداب یه امر دیگه ایه که اونو به جداگانه بحث کرد. صلی الله علی محمد و آله.